أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. بحث ما در حجیت اجماع بود، ولی گفتیم قبل از برود به اصل بحث به عنوان تمهید به چند مطلب میپردازیم. مطلب اولی که در جلسه پیش درباره اون بحث کردیم تعریف اجماع بود، هم در لغت و هم در اصطلاح. ما گفتیم اون تعریفی که متفق علیه است برای اجماع مورد بحث این است که اجماع عبارت از اتفاق امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم علی امر من امور الدین است، اتفاق همه امت. این اون تعریفی است که متفق علیه. البته گفتیم که مذاهب مختلف اجتهادی، مذاهب مختلف کلامی طبق مبنایی که خودشون در مسائل کلامی یا اجتهادی دارند اومدن اجماع رو تعریف ویژه‌ای ازش ارائه دادن. اون تعریفی که متفقون علیه هست و تعریفی که در آغاز مراد از اجماع چنین تعریفی بوده همین است، اتفاق امت رسول اکرم صلی الله علیه و آله. این بحث به پایان رسید. بحث امروز ما در باره یه تاریخچه اجمالی است از مسئله اجماع و چگونگی پیدایش اجماع به عنوان یک دلیل رابع در کنار کتاب و سنت و عقل. البته خود عقل هم جای بحث دارد که چگونه این عقل در کتاب در کنار کتاب و سنت قرار گرفت. قبلا گفتیم که اون عقلی که در کنار کتاب و سنت قرار گرفت در آغاز مراد از عقل همون عقل اجتهادی بود، یعنی اجتهاد به معنای این که هرچه به ظن مجتهد آمد بر اساس قیاس، بر اساس استحسان، بر اساس رأی، این هم بشه بعد یک حجتی در کنار کتاب و سنت. عقلی که مطرح شد این بود در آغاز. تا بعدها در نتیجه رشد مباحث اصولی بالاخص در مذهب اهل بیت صلوات الله تعالی علیه، علمای ما تلاش داشتند که در مباحث فقهی، در مسائل کلامی تا اونجا که می شود اون چارچوب بحثی رو که در بین علمای جمهور وجود داره نگهش داره. خارج از چارچوب علمای جمهور، یعنی علمای عامه، بحثی رو ورود نکنن یا بحثی بعد نفردن. لذا چون تلاش داشتن چارچوب بحث رو نگه دارند، نظام آمدند هم خود اجتهاد که اصلا اجتهاد در آغاز به معنی همین بود، به معنی اینکه بعد از اینکه از کتاب و سنت چیزی به دست نمیاد به عقیده اونها، پس بنابراین بریم سراغ اینکه ما بنشینیم خودمون فکر کنیم ببینیم عقلمون به کجا میرسه. اجتهاد اول از اینجا شروع شد که اجتهاد خودش معنی این است که ما به عقلمون رجوع کنیم که مراد از عقل عقل ظنی بوده، نه اینکه حالا یک عقل قطعی طبق اون مقیاس ها و معیارهایی که ما در مباحث عقل بیان کردیم. لذا یواشواش عقل شد چی؟ شد منبع سوم افزون بر کتاب شد. اجماع هم همینطور. اجماع هم در چارچوبی بود که در مباحث اهل سنت مطرح، منتها علمای ما هم در مبحث عقل هم در مبحث اجماع آمدند برای اینکه چارچوب رو حفظ کنند از عقل تعریف دیگری ارائه کردن، شرایطی، خصوصیاتی برای عقل بیان کردن که این عقل رو عقل کاشفه از کتاب و سنت قرار دادن. یعنی عقل رو به عنوان منبع درجه دو پذیرفتن. گفتن عقل در یک شرایطی میتواند کاشف از حکم مبین در کتاب یا سنت بشه. حالا این بحثو قبلا کردیم. اجماع هم یه همچه حالتی داره. یعنی اجماع هم که در مباحث علمای امامیه و علمای مذهب اهل بیت صلوات الله تعالی علیهم سرایت کرد و در مباحث مدرسه اهل بیت صلوات الله تعالی علیهم به عنوان یک اصل مطرح شد، هیچگاه به عنوان اصل درجه یک مطرح نشده، بلکه به عنوان اصل درجه دو مطرح شده. یعنی اجماع به عنوان طریق کشف از کتاب و سنت مطرح شده. لذا در مبنای مذهب اهل بیت همچنان اصل بودن کتاب و سنت نگه داشته شده که دلیل اصلی، دلیل درجه یک ما برای اثبات احکام شرعی چیست؟ کتاب و سنته. منتها عرض کردم برای اینکه چارچوب رو حفظ کنن، برای اینکه این اجماع و عقل رو نگه دارن به عنوان یه مصدر اونچنان که جمهور قائلند، آمدن و این رو به عنوان، یعنی اجماع و عقل رو به عنوان یک منبع درجه دو. منبع درجه دو یعنی چی؟ منبعی که این منبع میرساند به کتاب و سنت. کتاب و سنت منابع اصلی درجه یک و منابع اصلی کاشف از حکم خدا هست. بنابراین نکته اول در تاریخ بحث اجماع این است که بحث اجماع اگر در بین مدرسه اهل بیت مطرح شد، رعایتاً لمذهب الجمهور و رعایتاً لاون چارچوب کلیه، یعنی اطار به اصطلاح عرب ها، برای رعایت اون اطار کلی، اون چارچوب کلی که در مذهب جمهور مطرح بود، اینا آمدن بحث اجماع رو هم مطرح کردن و بحث اجماع آمد و راه پیدا کرد در مباحث اصولی. این مطلب. مطلب دوم این که اساساً بحث اجماع از علم کلام به اصول یا اصول فقه و فقه سرایت کرد. یعنی آغاز پیدایش مبحث اجماع یک آغاز کلامی بود و عمدتاً مبحث اجماع در اون هنگامی مطرح شد که مناقشات و مباحث کلامی مربوط به امامت در جامعه مسلمین مطرح گردید و جامعه اهل سنت برای اون که خلافت خلفای اول و حالا عمدتاً خلیفه اول اثبات کنند، یعنی خلافت بعد رسول رو، برای چون خلفای دیگر مثل ابوبکر، مثل عثمان و عمر، اینا شرعیت خلافتشون متفرع بر مشروعیت خلافت ابوبکر، چون اما عمر که خب ابوبکر نسبش کرد تعیینش. عثمان هم ما گفته ایم در مباحث کلامی و بعد همین در مباحث فقه نظام سیاسی مفصل بحث کردیم درباره این شورایی که عمر راه انداخت. گفتیم این شورا شورا نبود، در حقیقت معنی شورایی که عمر تعیین کرد نصب بود، تعیین خلیفه بعد از خود بود، تا به نام شورا. اولا خب این اسماء این شش نفر رو که خب مردم که انتخاب نکردن، خودش تعیین شد. بعدم شش نفر رو گفت باید اگر اختلاف کردن، اون سه نفری که عبدالرحمن عوف مثلا در بین اون سه نفر هست، این رأی اینها بر رأی اون سه نفر دیگر رجحان پیدا. بعدم گفت که اگر اون سه نفر دیگر سر حرفشون ایستادند و قبول نکردن انتخاب اون سه نفر رو که عبدالرحمن عوف در میان اون سه نفر هست، اون سه نفر دیگر رو هم را بکشید از دم، راحت کنید خودتون. از ما تو مباحث همین کلامی و فقه نظام سیاسی مناقشه کردیم روی چه مبنا باید اون سه نفر دیگر کشته بشه، چه مبنایی، با اینکه خود جناب عمر در اظهاراتی در بیاناتی که از ایشون نقل میشه این شش نفر رو که میخواسته معرفی کند این جمله رو دربارشون داره که مات رسول الله صلی الله علیه و آله و هو راض عنهم، رسول اکرم در حالی از دنیا رفت که از هر شش تا رضایت داشت، خواهی از هر شش تا رضایت داشته، این سه نفر بیچاره‌ای که حالا فقط جرمشون این است که خب نپذیرفتن پیشنهاد عبدالرحمن عوف، اینا چه باید کشته بشه. باز ما در مباحث یه مبحثی داریم ما در روش این منهج سیاسی امیرالمؤمنین سلام الله تعالی علیه و تفاوت اون با منهج سیاسی خلفا، که من واقعا پیشنهاد میکنم دوستان به این مبحث بپردازن. ما مباحثی که تا کنون در علم کلام ما مطرح بوده صرفا مباحث مربوط به اثبات و نفی امامت و خلافت حضرت امیر صلوات الله تعالی علیه بعد از رحلت رسول الله بوده، ما احتیاج به مباحث فنی تحلیلی داریم که به روش سیاسی منهج سیاسی امیرالمؤمنین سلام الله تعالی علیه بپردازد و تفاوت این منهج رو با منهج خلفا مطرح کند. ما در این مباحث گفتیم یکی از مهمترین تفاوت ها بین منهج سیاسی امیرالمؤمنین با منهج سیاسی خلفای قبل و همچنین خلافت اموی، خلافت اموی چارچوب منهج سیاسیش همان منهج سیاسی خلفای سگانه قبل از امیرالمؤمنین بود صلوات الله علیه، همون منهج سیاسی رو ادامه دادن، این مقام تشدید کرد. یکی از مهمترین تفاوت‌های بین منهج سیاسی امیرالمؤمنین با منهج سیاسی خلفای قبل این بود که مبنای خلفای قبل از امیرالمؤمنین این بود که من لم یبایع قتلنا، باید بیعت کنیم، بیعت اجباری است، کسی که بیعت نکند کشته باید بشه. این مبنا مبنای بسیار محکمی بود و این به این مبنا عمل میکردن واقعا، و به همین مبنا بر اساس همین مبنا بود که وقتی امیرالمؤمنین رو صلوات الله علیه رو به مسجد کشوندن حضرت رو به قتل تهدید کردن، اگر بیعت نکنی میکشیم. در مسئله شورای شش نفره بعد از عمر هم همینطور، عبدالرحمن عوف بعد از اینکه عثمان رو مطرح کرد به عنوان خلیفه بعد از عمر به حضرت امیر گفت صلوات الله تعالی که بدون که لیس الا السیف، تو سر کارت با شمشیر اگر قبول نکنی اگر نپذیری این پیشنهاد ما رو، مبنا این بود که من لم یبایع قتلنا، مبنای حضرت امیر این نبود، ولذا خیلی ها در عهد حضرت امیر با حضرت بیعت نکردن، مثل عبدالله عمر، مثل سعد ابی وقاص، بعضی خوب بیعت نکردن، حضرت با اونا جنگی نکرد، نکشت. مبناش این بود که من لم یبایع ترکنا فان قاتلنا قاتلنا، این بود مبنای سیاسی و منهج سیاسی امیرالمؤمنین صلوات الله تعالی علیه در قبال منهج سیاسی خلفای قبل. از جمله تفاوت ها همین بود که خلفای قبل مخصوصا عمر بن الخطاب قائل به این بودند که قائل به امتیاز بخشی بر اساس یک سری معیارها بودن که بین مسلمین امتیاز بخشی کردن، که مثلا مهاجر اولای از انصار، حتی در عطاء بیت المال به مهاجر بیشتر از انصار بدن، به انصار به عرب بیشتر از موالی بدن، این حرفایی که به هر حال اونها مطرح کردن، حضرت امیر منهجش برخلاف اون. در هر صورت به این مسائل پرداخته نشده توی مباحث کلامی ما. در مباحث کلامی و حتی در رابطه با مسئله خلافت امیرالمؤمنین بعد از رسول الله مطرح شد، اصل این مناقشات در زمان خلفای سگانه اول قبل از امیرالمؤمنین اصلا اجازه طرح نداشت، کسی حق نداشت بهت بحث کنه که خلیفه بعد از رسول الله خلیفه بر حقش کیست، همینه که هست، اینی که اتفاق افتاده همین رو باید قبول کنید. شما یه روایت مفصلی در بخاری هست که جریان این مطلب رو مطرح میکند که عمر بن خطاب در اون سفر حجی که رفته بود در منا شنید که بعضی ها دارن مطرح میکنند که لو مات فلانون، یعنی همین عمر، لبایعنا علی ابن ابی طالب. البته بخاری سعی میکند اسم حضرت امیر رو نیارد، لبایعنا فلان، معلومه که حضرت مراد حضرت امیره، که میگن این کسی هم که این رو مطرح میکرد در بین مسلمین در منا زبیر بوده. خلاصه عمر تصمیم میگیرد، اعلام میکند که تصمیم میگیرد که خطبه بخواند در منا. با عبدالرحمن عوف که مشورت میکنه بهش میگه که اگر اینجا بخوای خطبه بخوانی و این مسئله رو مطرح کنی بین مسلمین ولوله میفته، اوضاع بر تو کاملا خراب خواهد شد، چون همه مسلمان ها هستن از همه جا آمدن و اینا بر علیه تو میشورن، میفهمند که قلعه این مطرح این مسئله مرموش مطرح بوده، مسئله این که حضرت امیر خلیفه بعد از رسول الله است و این که رسول الله این رو تعیین کرده، این مطرح بوده بین مسلمین. رضا عبدالرحمن عوف میگه که اگه اینجا مطرح کنی ولوله میفته و اوضاع بر علیه تو خواهد شورید، این کارو نکن. وقتی که رفتی مدینه، مدینه قابل کنترل، اونجا که رفتی به این مسئله بپرد. بعد عمرم همین کاری کرد، رفت مدینه. این روایت رو بخاری داره نقل میکنه، من اجمال مایروی بخاری رو دارم عرض میکنم، که وقتی رفت مدینه اولین خطبه جمعه ای که ایراد کرد به این مسئله پرداخت. بعد تو این خطبه این مسئله بلا انها کانت فلتتن، که مسئله بیعت ابوبکر گفت فلتتن، در همین خطبه خونده که بله کانت فلتتن ولکن وقع الله شرها، بعدم اعلام میکنه، منظورم اینجاست که اگر بشنویم کسی این مطلب رو مطرح کند که با فلان کس ما بیعت میکنیم بعد از فوت فلان، بعد از موت فلان، هم او رو خواهیم کشت هم اون کسی را که اینها میخوان با او بیعت کنن، هر دو رو خواهیم. این ممنونشون، این چیزی که در بخاری آمد. لذا اجازه طرح مسئله امامت در زمان خلفای سگانه، یعنی امامت امیرالمؤمنین سلام الله تعالی، اجازه طرحش به هیچ وجه داده نمیشد و جزای کسی که این مسئله رو مطرح کند قتل بود. در زمان معاویه و اوائل دولت بنی مروان همینطور بود، یعنی بنی امیه و بنی مروان که ادامه دولت بود. در زمان امام باقر صلوات الله تعالی علیه که به تدریج قدرت بنی امیه کاهش یافت و تسلطشون بر اوضاع بسیار کاهش یافت، برای اولین بار مسائل امامت امیرالمؤمنین سلام الله تعالی علیه به شکل صریح در دوران امام باقر مطرح شد، هم اصل امامت امیرالمؤمنین و هم روایات و ادله. و شاید مثلا دوران عمر ابن عبدالعزیز هم کمک کرد، عمر ابن عبدالعزیز که آمد و رفع کرد ممنوعیت روایت سنت رو، روایت حضرت، چون تا زمان عمر عبدالعزیز اینها برای اینکه این هم قرینه دیگری است برای اینکه مسئله امامت به هیچ وجه مطرح نشه، مسئله امامت امیرالمؤمنین کلا نقل حدیث از رسول الله رو منع کرد، ممنوع. نه کتابت الحدیث جایز است، نه روایت الحدیث، هیچ کس برایش مجاز نبود بنشیند و از رسول اکرم حدیثی روایت کند. مثلا قرآن داریم، حسبنا کتاب الله، این مسئله حسبنا کتاب الله، این واقعا اعمال شد، اعمال شد در جامعه اسلام، تا وقتی که عمر عبدالعزیز آمد و رفع کرد ممنوعیت روایت از رسول اکرم رو، این زمینه ای فراهم کرد، هم مسئله رفع من از یک سو، هم ضعف خلافت اموی از سوی دیگر، اجازه داد که حضرت امام باقر صلوات الله تعالی علیه وارد میدون میشه مثلا امامت رو مطرح. مسئله امامت که مثلا امام باقر مطرح شد همش مستند به دلیل بود، قرآن و روایت و حدیث. از اون طرف طرفداران مکتب خلفا، طرفداران مکتب خلاف مکتب اهل بیت سلام الله تعالی علیهم، دستشون خالی بود. دیدن این طرف هرچی بحث میکنه همش دلیل میاره، آیه میاره، مثلا انما ولیکم الله و رسوله میاره، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم میاره، حدیث آیه تطهیر میاره، آیه قربا میاره، آیه عرضبت که مواهله میاره، این آیاتی که حالا یا بالدلالت المطابقیه یا بالدلالت الالتزامیه دلالت بر امامت ائمه اطهار و امامت امیر المؤمنین داشت، اینا رو اینا میارن و روایات از رسول اکرم، حدیث ثقلین و حدیث یوم الدار و حدیث سفینه و حالا احادیث دیگر، اینا این احادیث رو میارن، این آیات رو میارن، اون طرف دستش خالی چکر آمدن مسئله اجماع رو مطرح کرد. مسئله اجماع عکس العمل طرح مسئله امامت به وسیله امام باقر صلوات الله تعالی علیه، امامت بالمعنی الاخص، امامت کلی، امامت اهل بیت سلام الله تعالی علیهم رو حضرت امیر به شکلی صلوات الله تعالی علیه مطرح کرده در خطبش، ولی به صراحه با تعیین اسم و تأکید بر اینکه امامت باید امامت نص باشد، این عمدتاً از دوران امام باقر سلام الله تعالی علیه مطرح شده و از اون طرف چون دستشون خالی بود مسئله اجماع رو مطرح کرد. از اون مسئله اجماع که پدیدار شده در مباحث کلامی از اینجا شد و ابتدا هم از مباحث کلامی این بحث شروع شد. بله اصلش اینجا شده که اجماع که دلیل بر اینکه ابوبکر خلیفه بر حق است به اندازه رسول اکرم چیست؟ اجماع، اجماع المسلمین، این دلیل بر خلافت ابوبکر و احقیت، این اجماع برای امامت علی بن ابی طالب حاصل نشد، این اجماع بر امامت ابوبکر بعد از رسول الله حاصل شد. اجماع، بحث اجماع از اینجا شروع شده، در علم کلام سرایت کرده، بعد که به تدریج در این دوران هنوز فقه استدلالی تفریعی اصلا مطرح نبود، یعنی فقه به عنوان فقه استدلالی تفریعی در این دوران، در دوران امام باقر و امام صادق اینا مطرح نبود، به تدریج فقه استدلالی تفریعی مطرح شد. وقتی فقه استدلالی مطرح شد و بنا شد که استدلال کنند برای اثبات یک مطلبی، در دوران عمدتاً همین در دوران امام صادق صلوات الله تعالی علیه دیگه در فقه اهل سنت مسئله استدلال مطرح شد، یعنی فروع جدیدی مطرح شد، این فروع جدیده احتیاج به ادله جدید داشت، بعضی ها ادله شو پیدا نمی کردن در کتاب سنت بر مبنای خودش اهل سنت، لذا این دفعه اجماع رفت تو فقه، یعنی به عنوان یکی از اصول استدلال فقهی به اجماع استناد کرد. این یه تاریخ اجماعی است از نحوه پیدایش مبحث اجماع، ولذا ما در دوران قبل از امام باقر و امام صادق که مسئله امامت امیرالمؤمنین رو مطرح کردن خبری از اجماع نبود. در نصوص روایات ما هم چیزی ما نداریم، حتی در روایات تاریخی که مثلا طرفداران حتی خلافت ابوبکر و خلافت خلفای سگانه بیان به اجماع استناد کنه، اولا هم چیزی نداریم. بله بعد از مسئله شورای عمر به تدریج مسئله شورا مطرح شد، شورا رو هم عمدتا معاویه مطرح کرد، یعنی در مقابل حضرت امیر صلوات الله تعالی علیه معاویه مسئله شورای عمر رو مطرح کرد، به حضرت امیر میگفت که بیا مسئله خلافت رو شورایی کنیم و مسئله شورا مطرح شد، وگرنه مسئله اجماع مطرح نبود. بله در فرمایشی از حضرت امیر صلوات الله تعالی علیه این نص در نهج البلاغه آمده، یعنی نص رو میخوانیم، شاید اولین جایی که کلمه اجتماع مطرح شده در این متن حضرت امیر صلوات الله تعالی که فرمود در خطبه، خطبه نیست، نامه است، نامه شماره 6 و انما الشورى، این از نامه هایی است که حضرت به خود معاویه می نوشت در مقابل مسئله شورا که معاویه مطرح می کرد، و انما الشورى للمهاجرين والانصار فان اجتمعوا على رجل وسموه اماما، میگه تو نه از مهاجرین هستی نه از انصاری، توی معاویه شما از طلقاء هستید، بعد از فتح مکه، قبل از فتح مکه دو عنوان بین مسلمین وجود داشت، مهاجر داشتیم، انصار داشتیم. بعد از فتح مکه گروه دیگری پیدا شدند که از آنها به طلقاء تعبیر میکردند، ها اون قرشی ها، اون قریش و اهل مکه ای بودند که اینها بعد از فتح مکه و با در وقتی که دیگه مسلمین قدرت پیدا کرده بودند، فتح کردن مکه رو، در حقیقت زیر سایه شمشیر به اسلام پیوستند. لذا از اینها تعبیر میکردند گاهی به مسلمة الفتح، گاهی تعبیرشون تعبیر مسلمة الفتح، گاهی هم از اینها به طلقاء تعبیر میکردند. تعبیر طلقاء در لسان اهل بیت آمده، تعبیر مسلمة الفتح در تعبیر جمهور میاد. اونا که میخوان از این طلقاء، یعنی از این اسلام آوردگان بعد از فتح تعبیر کنن، میگن مسلمة الفتح، نمیگن طلقاء. تعبیر طلقاء، چون طلقاء هم همین بود که اینا خب کلی کشته بودن از مسلمین، حمزه رو اینها کشته بودن، حمزه سید الشهدا، خیار اصحاب پیغمبر اینها کشته بودن. وقتی که وارد مکه شدن، بعضی ها انتظار داشتن که حضرت انتقام بگیره از اینها، این همه اینا اذیت کرده بودن رسول اکرم رو، قصد کشتن رسول اکرم رو داشتن، رسول اکرم رو وادار به هجرت کردن، مسلمین رو آزار رسوندن، کشتن از مسلمین، انتظار داشتن که از اینها انتقام گرفته بشه. خب حضرت خطبه خوندن و فرمودن اذهبوا فانتم الطلقاء، نه ما شما رو آزاد کردیم، شما آزاد شده ما هستیم. این عبارت طلقاء در فرهنگ اهل بیت مطرح شده به کی؟ به همین مسلمة الفتح، که معاویه از مسلمة الفتح، معاویه و ابو سفیان و اینا همه مسلمان های مسلمة الفتح هستند به تعبیر اهل سنت، و مسلمان های طلقاء هستند به تعبیر مدرسه اهل بیت سلامت الله علیه. لذا یه دسته سوم پیدا شد غیر از مهاجر و انصار، یعنی نه مهاجر بودن نه انصار، بلکه طلقاء بودن یا مسلمة الفتح. لذا حضرت اینجا چی میفرماید به معاویه؟ میگه تو که میگی شورا شورا شورا، اگرم برای واجه شورایی باشه، با شورا باید شورای مهاجرین و انصار باشه، یعنی همون شورایی که مثلا فرض ابوبکر رو انتخاب کرد، اگر شورای شما قبول دارید. و انما الشورى للمهاجرين والانصار فان اجتمعوا على رجل وسموه اماما كان ذلك لله الرضا. اگر اینها اجماع کردن، مهاجرین و انصار اجماع کردن و کسی رو به عنوان امام انتخاب کردن، اینو خدا بهش رضایت داره. ما گفتیم این نکته کار این است که این اجتماع، اجتماعی است که فیه من معصوم حتما. این حضرت صلوات الله تعالی علیه با اون ادبیات خاص خودشون میخواستن ادبیاتی رو مطرح کنن، این ادبیات در عرف جامعه اون روز ادبیات مقبولی بود، یه ادبیاتی مطرح نکنن که حضرت رو متهم کنن به چی؟ به این که میخواد یجر رو نارا الى قرصهی به تعبیر عرب، که میخواد از خودش دفاع کنه و میخواد حکومت خودش رو توجیه کنه. نه، میخواست حضرت این مبنایی بده که این مبنا منتهی بشود به حقیقت امامت امیرالمؤمنین صلوات الله تعالی علیه و ابطال نظریه شورایی که معاویه مطرح میکرد از یک سو، از سوی دیگر نقطه ضعفی که بخواهن ایراد بگیرن میگن علی بن ابی طالب خود از خودش دفاع کنه، خودش رو ترویج کنه، این نقطه ضعف وجود نداشته باشه. مثلا با این سبک و سیاق آوردن مثلا ان اجتمعوا علی رجلین، خب اجتماع مهاجرین و انصار، فیهم من، فیهم علی بن ابی طالب صلوات الله تعالی، فیهم الحسن، فیهم الحسین، فیهم مثل عمار یاسر، فیهم مثل ابوذر غفاری و امثال اینا، اینا اجتماع، ان اجتمعوا یعنی فیه علی و شیعته، به عبارت دیگه خب بله همچه اجماعی رو ما هم قبول داریم. لذا در آینده ما خواهیم مطرح کرد که این همون اجماعی است که به عنوان اصل درجه دو قابل قبول میشه. این اصل درجه دو یعنی به عنوان دلیل درجه دو، یعنی به عنوان این که چنین اجماعی مشتمل بر امام است، مشتمل بر رأی معصوم است، به این دلیل، یعنی اجماع کاشف از رأی معصوم رو میتوان گفت که حجت به این لحاظ. پس این نص هم، این نصی که اینجا وارد شده با توجه به اون چه عرض کردیم، این نص اون چه را که میتواند اثبات کند اجماع، اولا اجماع امت محمد نیست صلی الله علیه و آله، اجماع مهاجرین و انصاره، نه این اجماعی که تعریف شده در علم و اصول خودشون تعریف کرده. گفتیم خود غزالی و غیر غزالی وقتی اجماع رو تعریف میکنن این گونه تعریف میکنن، امت رسول اکرم اجماع امت. پس این اجماعی که از حضرت امیر مطرح کرده اولا اجماع امت رسول خدا نیست، اجماع شورای مهاجرین و انصار. این اجماع شورای مهاجرین و انصار یا اجماع مهاجرین و انصار همیشه مشتمل بر رأی معصوم است صلوات الله تعالی. این خلاصه ای بحثی که خواستیم مطرح کنیم در رابطه با تاریخچه پیدایش مبحث اجماع به عنوان یکی از ادله فقهی در کنار کتاب و سنت. ادامه بحث ان شاء الله فردا بهم. و صلی الله علی محمد.